ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع استخباراتی آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان فاش شود، گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش مستقر در افغانستان انفجارهای مرگبار اخیر در کرمان ایران را انجام داده است. در این حملات که روز چهارشنبه در چهارمین مراسم سالگرد یادبود قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قوای قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفت، حدود 100 تن کشته شدند. شماری از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این انفجار 12 افغان نیز کشته شدند. وزارت استخبارات ایران گفته است که یکی از مهاجمان این حمله تبع تاجیکستان بوده است. داعش روز پنجشنبه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و گفت که دو حمله کننده انتحاری آنها این حملات را انجام دادند. نیروهای اسرائیلی روز شنبه اعلام کردند که از لبنان به سمت مناطق شمالی اسرائیل حملات راکتی صورت گرفته است. با گزارش اردوی اسرائیل، قوای اسرائیل مواضع حراس افغانان را در لبنان دو بار هدف قرار دادند. پس از آن که در شمال اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد، ارتش آن اعلام کرد که حدود 40 موشک از لبنان به سمت مرون شلیک شده است. تاکنون درباره تلفات ناشی از این تیراندازی چیزی گفته نشده است. حزب الله هم میگوید که صبح روز شنبه 62 موشک را به سمت پوسته‌های نظارتی اسرائیل شلیک کرده است. این گروه مسلح شیعه لبنانی که از سوی ایران حمایت می شود می افزاید که این حمله را در پاسخ به کشته شدن یکی از معاونان حماس در لبنان انجام داده است. حملات هوایی اسرائیل بر غزه امروز شنبه هم دوام دارد. سازمان ملل متحد هشدار داد که این منطقه فلسطینی ها پس از یک جنگ 3 ماهه دیگر قابل زندگی کردن نیست. سازمان ملل متحد از گسترش جنگ در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی صبح روز شنبه شهر رفح در جنوب را بمباران کردند و این منطقه است که صدها هزار نفر از جنگ در آن پناه بردند. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که با دشمن چی در دور و چی در نزدیک مقابله خواهند کرد. حسین سلامی روز شنبه در مراسم در بندر عباس که در آن یک کشتی جدید و 100 موشک به نمایش گذاشته شده بود گفت امروز از هر طرف در جنگ با دشمن قرار دارد. هرچند سلامی نام دشمن را ذکر نکرد، اما 22 کشور موافقت کردند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای محافظت از کشتی‌های تجارتی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌های یمن شرکت کنند. این در حالی است که ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن به 100 نفر رسیده و بیش از 20 تن هنوز ناپدید هستند. این شدیدترین زلزله در 8 سال گذشته در ژاپن بوده است. زلزله به شدت 7.6 درجه ریشتر به تاریخ اول ماه جنوری سواحل غربی ژاپن را تکان داد. بیش از 30,000 زلزله زده منتظر کمک هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. منابع آگاه گفتند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئول انفجارهای مرگبار در کرمان ایران می باشد. در انفجار کرمان ایران 12 خانم و شمول چندین زن افغان کشته شدند. یک تن از افرادی که اعضای خانواده‌اش در ایران در این حادثه قربانی شده گفت
رازگل علیزئی خالم بود، با معصومه اچکزئی دخترش بود، یه دخترش بود لطیفه اچکزئی.
یک تعداد از مهاجرین برگشته با وصف که افراد مسلکی هستند در افغانستان کار پیدا نمی کنند. یک تن از آنان می گوید
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم. حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم.
یک عضو جنبش اعتراضی اتحاد همبستگی زنان افغان خودکشی کرده است. یک فعال حقوق زن می گوید
خانم بی بی گل محمدی به خاطر مشکلاتی که بعد از زندانی شدنش خودکشی می کنه و این باعث تأثیر عمیق تمام فعالین است.
افزایش محصول چهارمغز در ولایت غور و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش حملات مرگبار در شهر کرمان در ایران را انجام داده است. این خبرگزاری به نقل از یکی از این منابع اعلام کرده که این معلومات آشکار و غیر قابل انکار است. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان ایران را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
خبرگزاری رویترز 3 روز پس از حملات خونین کرمان ایران به نقل از 2 منبع آگاه نوشته است که استخبارات ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که این حملات توسط شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. این خبرگزاری روز شنبه به نقل از یکی از این منابع نوشته است که این معلومات واضح و غیر قابل انکار است. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است که این منابع به شرط عدم افشای هویت خود گفتند که سازمان‌های استخباراتی آمریکا این اطلاعات را بر اساس رهگیری‌های مخابراتی دریافت کردند. با این حال در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نشده است. حکومت طالبان تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما حملات اخیر در ایران را محکوم کرده است. قاسم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد مرتبط بودن این موضوع به افغانستان بپرسیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان بارها مدعی شده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان سرکوب کرده است و از خاک این کشور علیه هیچ کس استفاده نخواهد شد. روز دوشنبه در 2 انفجار در مراسم یادبود از سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به عهده گرفته است. دولت ایران هنوز در مورد گزارش رویترز اظهار نظر نکرده است. بی بی سی فارسی به نقل از وزارت استخبارات ایران گزارش داد که یکی از افراد مهاجم تاجیکستانی است. اسحاق اطمر کارشناس امنیتی میگوید همه کشورهای منطقه باید برای مبارزه با تروریسم متحد شوند. او به رادیو آزادی گفت
ای که در کرمان تعداد زیادی از افراد کشته شدند، انگشت انتقاد گرفتن به طرف افغانستان، اینا درست به خاطر است که داعش یک پدیده منطقه‌ای است، میتونه که از کشورهای دیگه اثر بلند بکنند که یک تهدید مشترک بر تمام کشورهای منطقه است. باید قسمت کشورهای منطقه با هم یک جای کار بکنن تا پدیده به نام داعش شاخه خراسان در منطقه از بین بره.
یک روز پس از حوادث خونین کرمان، احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفت طرح مسدود کردن مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. این در حالی است که پیش از این برخی مقام‌های ایرانی از حضور اعضای گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود 5 ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابراین هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تأثیر می‌گذارد.
گزارش بود در مورد این که خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش حملات مرگبار در شهر کرمان در ایران را انجام داده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های دولتی ایران، 12 مهاجر افغان در انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم یادبود از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین گروه قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان ایران کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران به نقل از اداره مهاجرین ولایت کرمان فهرست افغانان کشته شده در این حملات را اعلام کرده است. مسئولیت این رویداد را که 90 کشته و 284 زخمی بر جای گذاشت، گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. در این گزارش با برخی از خانواده‌های قربانیان افغان این رویداد صحبت کردیم. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
خبرگزاری دولتی ایرنای ایران گزارش شده است که در میان کشته شدگان 2 انفجار روز چهارشنبه در این کشور 12 مهاجر افغان نیز شاملند. با گفته این خبرگزاری 7 تن از کشته شدگان زنان هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره مهاجرت ولایت کرمان گفته است که رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجیک، محمد متین احمدی، محمد تاجیک هند، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت‌الله چگزی، لطیفه چگزی علیزی، معصومه چگزی و رازگل علیزی از جمله افراد جان باخته در این رویداد هستند. اما یک رسانه دیگر مربوط به ایران به نام سحر شمار افغانان جان باخته در این انفجارها را 13 تن گزارش داده است. رازگل علیزی و دو دخترش به نام‌های معصومه چگزی و لطیفه چگزی از جمله قربانیان این رویداد هستند. میرا جان، خواهرزاده رازگل علیزی، به رادیو آزادی گفت:
رازگل علیزی خالم بود، با معصومه اچکزی دخترش بود، یه دخترش بود لطیفه اچکزی. اینا رابطه بود وجا مثلا کنار خونه شو بود، دختراش رابطه بود، همین دخترا کوچولوش مثلا وجا مثلا کیک میداد، نوشابه میداد، اینا بچه‌هاشو رابطه بود، خالم هم رابطه بود، دنبالش بیار خونه دیگه تو تبوم ترکیده بودم وجا اینا به شهادت رسید.
با گفته میرا جان، رازگل علیزی 41 سال داشت و خیاط بود و دو دخترانش معصومه اچکزی 8 ساله و لطیفه اچکزی که کوچکتر از او بود دانش آموز مکتب بودند. این خانواده از 25 سال به این سو در کرمان ایران زندگی می کردند. علی احمد اچکزی، پسر کاکای نعمت الله اچکزی، از دیگر جان باختگان رویداد روز چهارشنبه در کرمان ایران به رادیو آزادی گفت:
اینا رفته بودن برا سرگرد داشت خواستن سلیمانی کن. انفجار اول شده بود، همه فرار کرده بودن به طرف یک رای که فقط برای مردم باز کرده بودن. دقیقا انفجار دوم هم همونجا اتفاق افتاده بود که همه مردم یه جا شده بودن، یک رای فقط برای اینا باز کرده بود. بعد وقت تک فرزند هم بود، چهار تا خواهر داشت با یه برادر، تازه همی بچهش بزرگ شده بود 15 ساله بود که داشت باش کمک میکرد و کار میکرد، یکم از او حالت فقیری در اومده بودن، یعنی امید زندگیش ای بود.
با گفته علی احمد اچکزی، نعمت الله 15 سال داشت و صنف 7 مکتب بود و در کنار آن روزانه دو وقت کارگری میکرد تا مصارف خانواده 6 نفریش را تامین کند. این رویداد سبب نگرانی برخی افغانهای مهاجر در ایران شده است. حفیظ الله نایبی، یک تن از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی میگوید که 5 سال پیش به خاطر افزایش نامنی ها از افغانستان به ایران آواره شد، اما حال در این کشور نیز امنیت جانی ندارد.
ما از ولایت فاریاب در منطقه دورافتاده افغانستان بودیم که متاسفانه منطقه ما بسیار ناامن بود و بمبارتمان زیاد بود، از اونجا از انتحاری و جنگ و برادرکشی گریختیم، اومدیم در ایران. در اینجا هم دیگه 5 سال برای 100% ما نگران جان خود هستیم، به خاطر نگران اولاد خودمان هستیم، نگران تو ایران موندیم. خدا پاکستان هم مهاجران اخراج میکنه، اونجا هم انتحاری انفجار زیاد شده و در ایران هم باور کنیم که قبلا ما چند سال پیش هم میرفتیم دمی نظری دادن و دمی تعطیلات و دمی سینه زنی و اینا هیچ گپی نبود، اما حالا دمی تجمعات دمی دو تا پاساژ دمی بازار ما نزدیک، هیچ ما جرئت نمیکنیم که دمونجا بره، ممکنه هر دقیقه اتفاق بغلطه.
عصر روز چهارشنبه دو انفجار مرگبار در مراسم یاد بود از چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران ایران در کرمان که مردم زیادی در آن تجمع کرده بودند رخ داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و حافظ احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این انفجارها را نکوهش کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در این دو انفجار حدود 90 تن کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند، اما اینکه در میان این زخمی‌ها افغان‌های مهاجر نیز شاملند یا نه، جزئیات دادن نشده است. مراسم خاکسپاری جان باختگان این رویداد روز جمعه برگزار شد. این مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران خوانده شده است. حکومت ایران به خاطر این رویداد مرگبار روز پنجشنبه را ماتم ملی اعلام کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شمار از مهاجرین بازگشته از پاکستان میگویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. شماری از این برگشته ها که دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری هستند، به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر و بیکاری نگران تامین نیازهای اساسی خانواده هایشان می باشند. این در حال است که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان در کمپ‌های مهاجرین در تورخم 22,000 تن را واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای آنهاست. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان به افغانستان از مشکل بیکاری شکایت دارند. آنان که خودشان را افراد مسلکی و دارای تحصیلات عالی میخوانند و بیش از دو ماه میشود که از پاکستان برگشتند، میگویند با آنکه مسئولیت خانواده هایشان را به عهده دارند اما تا هنوز بیکار هستند. عبدالقادر ابیار، یکی از برگشت کنندگان که اکنون در کابل زندگی میکند، میگوید که در رشته اقتصاد لیسانس دارد اما تا هنوز موفق نشده برای خود کار پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به کراچی که انتر کرده اقتصاد کی.
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم. حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم. از حکومت میخواهم که افراد شایسته را در بستهای مناسب ادارات دولتی به کار استخدام کند.
همیشه گل شینواری که ساکن ننگرهار است میگوید در کنار آموزش علوم دینی رانندگی را هم بلد است، اما دو ماه بیشتر میشود که از پاکستان برگشته و بیکار است.
بیش از دو ماه از آمدن ما گذشته است. تا حال هیچ کاری پیدا نکردیم. به روزمزدی میرویم اما کار وجود ندارد. باید غم ما عودت کننده ها خورده شود.
عبدالرحیم، باشنده ولایت کاپیسا که به تازگی از پاکستان برگشت کرده است، نیز از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت:
یکونی ما میشود که آمده ایم کار نیست. چیزی را که در تورخم برای ما داده بود چند روز ما را شد و بس. در یک ویرانه اینجا افتاده ایم. کار نیست. پس چی کنیم؟ کسی که میآید اگر اینجا برایش کار باشد خوب است.
عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، و سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، با پرسش ها درباره ایجاد فرصت های کاری به برگشت کنندگان پاسخ ندادند. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان تا حال 22 هزار تن را در کمپ های مهاجرین در تورخم واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش پیدا کردن کار برای آنان است. این در حال است که هنوز هم روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و روزانه صدها خانواده از راه های مختلف به کشور برمیگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش گفته که از 15 سپتامبر سال 2023 تا 4 جنوری 2024 بیش از 493 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. در گزارش آمده است انتظار می رود تا جولای سال 2024 میلادی نزدیک به 720 هزار مهاجر فاقد اسناد و 50 هزار دارندگان کارت POR در نقاط سرحدی به حمایت نیاز داشته باشند. UNHCR می گوید که برای حمایت از این مهاجرین از نوامبر سال 2023 تا جولای 2024 با بیش از 48 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار قربانیان زلزله هفته گذشته ژاپن امروز شنبه به 100 تن رسید و پس از گذشت 6 روز ارتباط زمینی با منطقه زلزله زده در غرب ژاپن به درستی برقرار نشده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن روز شنبه به 100 نفر رسیده است. از 6 روز گذشته به این سو جستجو برای نجات و پیدا کردن قربانیان زلزله از زیر آوارها در غرب ژاپن ادامه دارد. این زلزله 7.6 درجه ریشتر به تاریخ اول جنوری در منطقه هوکوریکو در سواحل غربی ژاپن رخ داده که در نتیجه آن ساختمان‌ها در این منطقه تخریب شده و برق 22 هزار خانه قطع شده است. به علت بارش باران تلاش گروه نجات با مشکل مواجه شده و بیش از 30 هزار زلزله زده منتظر کمک هستند. تعداد جان باختگان این زلزله تا ساعت 4 عصر روز شنبه به وقت ژاپن 110 تن خوانده شده که روز جمعه این تعداد 94 تن بود و هنوز هم بیش از 200 تن زیر آوار ناپدید هستند. این شدیدترین زلزله در 8 سال گذشته در ژاپن بوده است. فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، پس از آن که تعداد جان باختگان این زلزله 110 تن اعلام شد، گفت که او بیشتر از خسارات شده آگاه است. پیش از این در سال 2016 زلزله شدید در منطقه کوماموتو در جنوب غرب ژاپن رخ داد که جان 276 تن را گرفت. صدر اعظم ژاپن از مقام‌های حکومتی خواست تا در بازسازی جاده‌های تخریب شده سرعت بخشیده و تلاش برای نجات را افزایش دهد و به زلزله زدگان کمک کنند. نیروهای هوایی ژاپن 14 نفر را به مکان‌های امن در برخی مناطق مانند فوکا میماچی در واجیما منتقل کرده است. تخریب جاده ها ریزش گلولای، ریزش سنگ‌ها در منطقه ایشیکاوا مسیرهای خانه‌ها و قریه‌ها را مسدود کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید یک عضو این جنبش به نام بی بی گل محمدی حدود 9 روز پیش خودکشی کرده است. یکی از مسئولان این جنبش مدعی شد که بی بی گل محمد در سال 2021 به دلیل اعتراضات از سوی طالبان بازداشت شد و شکنجه شده بود و پس از آن با فشارهای خانوادگی و اقتصادی روبرو بود. سازمان فریدم ناو نیز با اشاره به موضوع خودکشی این زن معترض خواستار حفاظت از جان فعالان مدنی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان تایید میکند که یک عضو این جنبش در ولایت کندز به نام بی بی گل محمدی که با نام مستعار زهرا محمدی فعالیت میکرد خودکشی کرده است. سنم کبیری یک از مسئولان این جنبش به رادیو آزادی میگوید که بی بی گل محمدی 21 ساله به تاریخ 29 دسامبر سال 2023 خودش را به چاه انداخته و به تاریخ 31 دسامبر جان باخته است. او مدعی شد که خانواده محمدی به دلیل ترس از طالبان و جامعه سنتی افغانستان نخواسته که موضوع خودکشی او را رسانه‌ای سازد. سنم کبیری مدعی شد که بیبیگل محمدی در سال 2021 به دلیل اعتراضات برای 2 روز بازداشت شده بود که این موضوع هم با رسانه‌ها شریک ساخته نشد و او پس از آزادی با محدودیت‌های خانوادگی و فشارهای اقتصادی مواجه بود.
و از یک طرف اقتصاد خانوادگی پالش فشار آورد و از دیگه طرف جامعه سنتی و خانواده‌ها چون دختر زندانی شده بود یک لکه نامبدگی به گفته خودشان بالایش یک لکه نامبدگیستی به نام خانه و خانواده ما. بسیار تحت فشار استرس بود، اقتصاد خانوادگیشان هم بسیار خراب بود. به حد بود برش نه اجازه نمیدادن که از تلفن استفاده کنه. گاهی هم که در برنامه اشتراک میکرد به بهانه که میریم پیش خیاط یا مسجد میریم، کورس میریم، کورس قرآن شریف میرفتن، پنهانی میامدن در برنامه اعتراض میکدن.
کبیری ادعا میکند که زنان معترض در زندان حکومت طالبان تحت شکنجه و لتکوب قرار میگیرن و پس از آزادی نیز از سوی جامعه طرد میشوند. بر روایت او بی بی گل قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان از مکتب فارغ شده و برای آزمون کنکور آمادگی میگرفت، اما محدودیت های طالبان او را خانه نشین کرد و به همین دلیل خاموش نماند و میخواست صدای زنان افغان باشد. خواستیم با خانواده بی بی گل محمدی در این گزارش صحبت کنیم اما موفق نشدیم. حکومت طالبان در مورد این قضیه و ادعاهای مطرح شده واکنش نشان نداده است و پیش از این هم در هیچ مورد به گونه رسمی موضوع بازداشت زنان معترض را رد و یا تایید نکرده است. نسرین حمیدی فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را بیشتر میکند و زندگی زنان افغان سخت تر میشود.
واقعا مایه تاثر و تاسف است. خانم بی‌بی‌گل محمدی به خاطر مشکلاتی که بعد از زندانی شدنش برای خانوادهش و خودش به وجود آمده بود، به خاطر رهایی از این که بتانه به خانواده خود دیگه قربانی بته، خودکشی میکنه و این باعث تأثیر عمیق تمام فعالین است.
در همین حال سازمان فریدوم ناو روز شنبه در صفحه ایکس خود در واکنش به خودکشی این زن معترض در ولایت کندز مدعی شد که زنان معترض به دلیل دادخواهی هایشان با خشونت از سوی طالبان روبرو هستند. این سازمان از موضوع خودکشی این زن معترض ابراز تأسف کرده و تاکید کرده است که باید جان فعالان مدنی حفاظت شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما در کنار محروم ساختن زنان و دختران از حق تحصیل، آموزش، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان متهم به سرکوب دادخواهی‌ها و اعتراضات آنان برای حقوقشان است. پیش از این نهادهای مختلف حقوق بشری گزارش‌های را منتشر کردند که دختران و زنان افغان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به دلیل محدودیت‌های وضع شده در وضعیت روحی و روانی خوبی قرار ندارند و برخی از آنان اقدام به خودکشی می‌کنند. روزنامه گاردین هم در ماه سنبله سال جاری گزارش داده بود که بر اساس آماری که از شفاخانه و کلینیک‌های دولتی جمع‌آوری شده، از تابستان سال 2021 بدین سو در 1/3 ولایات افغانستان از جمله هرات و نیمروز میزان اقدام به خودکشی در بین زنان افزایش یافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. باغداران در ولایت غور میگویند که امسال حاصلات چهارمغز آنها افزایش یافته، اما به دلیل آفات طبیعی از کیفیت خوب برخوردار نیست. در این گزارش با چند باغدار محلی هم صحبت شده.
باغ عبدالستار امسال 50000 چارمغز حاصل داده است، اما او راضی به نظر نمی رسد. عبدالستار 33 ساله در روستای کنداخ ولسوالی 400 در شمال ولایت غور در مرکز افغانستان به سر می برد و از راه باغداری نفقه خانواده ده نفرش را فراهم می کند، اما امسال از این بابت نگران است.
امسال نسبت به دیگه سالا باغای ما چارمغز زیاد بود، یعنی بار زیاد داشت، اما آفت زده بیشتر چهارمغزا پوچ هستن.
باغداران در غور بیشتر باغهای چهارمغز، توت، سیب، زردالو و انگور دارند. عبدالستار بخشی از چهارمغزهایش را آورده به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. او با جمعی از باغداران محلی دیگر در کنار پلی که از فراز دریای حریرود در مرکز شهر میگذرد حاصلاتشان را به فروش میرسانند. قیمت یک کیلو چهارمغز در شهر فیروزکوه 200 افغانی است، اما عبدالستار میگوید که امسال باغهای چهارمغز 150 افغانی کاهش یافته است. او امسال ایران است که چگونه نیازمندی های اساسی خانواده اش را مرفع کند.
به قیمت ارزانی که صدا میکنیم بسیار ناچیزه. این قیمت مصرفی سولر و بطری مصرفی که ما کردیم امورم حاصل نمیتونه.
او که روزها منتظر خریدار مانده لب به شکایت میکشاید.
دولت هم کدام کمکی چیزی نکرده به ما، مواد چیزی ما بیاریم به باغ ما بزنیم که باغ تر چهارمغز داشته باشه. مقصد خواست ما منمی که توجه داشته باشه به ما مردم دیغان، چون دیگه ما که ما قریه دیگه منبع درآمد نداریم دیگه، نمی دیغانی از ما.
درآمد مردم یادی هم چندان خوب نیست. در گذشته خریداری توت و چهارمغز و راه اندازی دورمی ها در فصل زمستان در غور رونق داشت، اما حال افزایش فقر و بیکاری در ولایت دورافتاده غور بازار خریداری حتی توت و چهارمغز را هم سرد کرده است. نجم الله 5 سال پیش را با امسال مقایسه می کند.
5-6 سال پیش توانایی خرید اکثر چیزا بود، به خاطر دوری همیا بود، به اطراف دسترخوان جمع میشدن، صبحانه چهارمغز میگرفتیم، توت میگرفتیم. ولی در حال حاضر فقر، بیکاری و بدبختی قدر زیاد شده که مردم نمیتونن امو صبحانه معمولی خود فراهم بکنن، چی برسه به هوسخوری هایی که در سابق ها میکردیم. متاسفانه در حال حاضر شرایط خیلی بدتر از سابق شده.
عبدالعلی یکی دیگر از باغداران محلی است. او هم مثل عبدالستار شکایت دارد.
پارسال که بود باغا حاصلاتش خوب بود، جوزا مغزش خوب بود، امسال کیفیت مغزش کم بود. هر برادر هم فکره این چیز بکره که کیفیت نداره جوزا امسال. از دولت هم توقع دارم که بعد مردم باغدار و مردم زمیندار که زمین یوی دارن بعد رسیدگی کنه. این کانات مردم که آب رسیدگی کنه، مکوت و دامه چیزی که باغدارا به کار دارن بعد رسیدگی کنه.
مولوی غلام محمد کاظم رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت غور است. او به پرسش های رادیو آزادی در مورد رسیدگی به مشکلات باغداران محلی تا تهیه این گزارش پاسخی نداد، اما به تازگی مسئولان طالبان در غور گفتند که 70% آبهای زیرزمینی در این ولایت کاهش یافته است. سازمان ملل متحد نیز در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای سومین بار با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org.
پیام ها و نظریات شما.
اخراج پناهندگان افغانستان از پاکستان در این فصل سرما و زمستان، کسایی که 40 سال در اونجا موطن کردن و به خاطر فقر، دربدری، جنگ به اونجا پناه برده بودن. کشور ایران خود چندین سال است مهاجرا را اخراج میکنه، مهاجرای غیرقانونی را، و در این حس سرما و زمستان اونا را به افغانستان آوردن. افغانستان هم که شما میبینید در شرایط قرار داره که هم بیکاری هست و هم فصل سرما و زمستان است. کسایی که سالها در افغانستان زندگی کردن الان نان خرچی خانواده خود به سختی به دست میارن، مخصوصا کسایی که کارگر هستن و اونهایی که مهاجر هستن که هیچ شناختی به محیط و منطقه و ماحول ندارن، اونا خوب برشون بیخی سخت هست.
همه ما شما شاهد هستیم که وضعیت در افغانستان سخت نگران کننده است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی. واقعا فاجعه است در افغانستان و ای که کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان و ایران مهاجرین افغانستان به نوع اخراج میکنن، این برای مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فرهنگ افغانستان افزوده که زیادتر نگرانی مردم برانگیخته. این از عدم سیاست درست و پالیسی نامنظم گروه طالبان هست که نتونستن یک سیاست درست و منظم با پاکستان برقرار و همسایه افغانستان برقرار کنن، تا اینکه پاکستان تونست که موج حزم مهاجرین